دوستان گرامی، بار دیگر به اطلاع شما عزیزان برسونیم که تا ثانیه‌های دیگر میتونید شنونده برنامه صفحه اول باشید. ویژه انتخابات هست این برنامه، به صورت زنده از رادیو گفتگو و همزمان از شبکه خبر تقدیم خواهد شد. برنامه صفحه اول رو که ویژه انتخابات هست و تا ثانیه های دیگر هم به صورت زنده از رادیو گفتگو و همزمان از شبکه خبر تقدیم میشه، از برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید بشنوید.
ای نشست صفحه اول، صفحه ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشست
صفحه اول، به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صفحه اول،
صفحه خدمت، صفحه مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدیست به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدیست به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان ارجمند، خانم ها و آقایان، به صفحه اول خوش آمدید. سلام ویژه هم عرض می کنم به شنوندگان رادیو گفتگو که این شبها برنامه های انتخاباتی صفحه اول رو دنبال می کنن و می شنوند. امشب میزبان حجت الاسلام رسایی هستیم، رئیس محترم کمیته انتخابات شبکه راهبردی یاران انقلاب شریان. خوش آمدید به صفحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب خدمت شما همکارانتون و همچنین همه بینندگان و شنوندگان محترمی که برنامه رو دنبال میکنن، عرض سلام دارم و خدمتون هستم، برای اینکه نیاز وقت استفاده شد. خیلی
آقای رسایی، یه قسمتی از صحبت‌های آقای دکتر جبلی رئیس محترم سازمان رو ما هر شب پخش می‌کنیم و نظر مهمانان رو درباره سازوکارها و الزامات تحققش می‌پرسیم. با اجازه شما دوباره بشنویم.
فارغ از اینکه اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد، کدام اشخاص خواهد بود، صرف این که قانون بر حاکم باشه، زیر سقف قانون، در چارچوب قانون، افرادی که صلاحیتاشون تایید میشه میان وارد عرصه انتخابات بشن، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. این چیزیه که بر ما هم در واقع یک الگو باید باشه. ما یعنی از همین الان ما با هم دیگه قول و قرارمون اینه، فارغ از اینکه چه نتیجه حاصل خواهد شد، وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات این بار گفتن: راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت. و دوره‌های قبل هم تاکید کردن روی این که باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
خب آقای رسایی، الزامات بی‌طرفی صدا و سیما و ایجاد فضای رقابتی به واسطه صدا و سیما چیست از نظر شما؟
من ابتدا لازم می‌دونم که امروز رو که روز خبرنگار هم هست، خدمت شما و همکارانتون به عنوان عنصر مطبوعاتی تبریک بگم. حالا من نمی‌دونستم واقعا، یعنی یادم هم نبود اون موقعی که تنظیم شده بود که ما همچین روزی در حقیقت پخشمون هست و اینها، ولی دیدم چقدر تصادف خوبی هم هست. انشالله موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید.
بله، صدا و سیما بالاخره یه رکن مهمی الان در مناسبات سیاسی اجتماعی کشور ما تاثیرگذاره و در مقابلش هم یک لشکر عمده‌ای وجود داره. یعنی این طرف شاید یه دونه است، در برابرش صدها شبکه‌ای که پر از پول و امکانات و اینا هست. همین رسالت و وظیفه صدا و سیما رو خیلی زیاد میکنه. همه اونا تلاش میکنن مشارکت کاهش پیدا کنه و شما باید تلاش بکنید مشارکت افزایش پیدا بکنه. مثل زورآزمایی دو نفر میمونه که 20 نفر در حقیقت مچشون رو انداختن رو مچ یه نفر، میخوان مچش رو بخوابن. حالا به لطف الهی تو این 45 سال که موفق نشدن، صدا و سیما با همه کاستی‌ها، کمبودها، مشکلات، حتی اشکالات، تونسته بار انقلاب رو به دوش بکشه و تا اینجا بیاد. اما من معتقدم اگر صدا و سیما بخواد به وظیفش درست عمل بکنه، یکی از راه همین اتفاقی که الان داره میفته، تریبون دادن به همه جریانات انقلاب و کسانی که درون خانواده نظام هستن، احزاب و گروه ها بیان برن، بالاخره حالا حرفاشون رو بزنن و از این به بعد هم بیشتر بشه. البته من اگر در مجلس بودم، یکی از پیشنهاداتی که میدادم برای تغییر قانون انتخابات، شاید هنوز دیرم نشده و این مقدور هست، ممکن هست، دوستان مجلس میتونن انجام بدن، اینه که فرصت فاصله تبلیغات انتخاباتی رو ما 2 هفته بکنیم. 1 هفته 2 هفته مجازی باشه، 1 هفتهش میدانی باشه، پوستر و اینا باشه که از سابقا بوده. الان با توجه به بودن فضای مجازی اصلا دلیلی نداره مثلا ما تو 1 هفته بذاریم. 2 هفته بذارن مجازی باشه، 1 هفته آخرش فقط، خیلی کمک میکنه به این. خود صدا و سیما ولاتو میتونه شبکه‌های مختلف، به اصطلاح این شبکه‌های مجازی که داره و جزء شبکه‌های رسمیش نیست، از اینا استفاده بکنه. مون تو ببینید، این که شما تصمیم صدا و سیما خودش باید بگیره. شما میخواید صدا و سیمای مردم باشید یا میخواید صدا و سیمای خواص باشید؟ میخواید حرف مردم رو بزنید، به تعبیر امیرالمومنین رضایت عامه رو جلب بکنید یا رضایت خواص رو؟ اینو صدا و سیما باید تکلیف خودشو با این موضوع معلوم بکنه. اگر این معلوم بشه، اون وقت نحوه ورود شما، این که من با عرض معذرت از همه عزیزانی که خبرنگار هستن و در قالب‌های مختلف کار خبری انجام میدم، این که ما نگاهمون به خبرنگار این باشه که پای میکروفونه، یعنی یه میکروفون رو بگیره جلو دیگران که اونا حرف بزنن. این نه مشارکت اضافه میکنه، نه رقابت اضافه میکنه، نه چنین صدا و سیمایی به درد میخوره. از نظر من شما باید چالش کنید. خدا پدر و مادر اون خبرنگاری که فکر کنم تو همین برنامه بود، در حدود 2-3 هفته قبل، 1 ماه قبل، تو همین برنامه وقتی رئیس سازمان زندان‌ها اینجا بود، به پرپاش پیچید، یعنی هی خلاصه هم زد قصه رو تا معلوم شد آقای طبری بیرون زندانه. اون بنده خدا هی میپیچون، هی یه جوری دیگه حرف میزد که رد شه بره، ولی خبرنگار خیلی زیرکانه برای اینکه واقعیت کشف بشه، یعنی واقعا هر کی گوش میداد به صحبت رئیس سازمان زندان‌ها که این آدم نه آزاد شده، تو زندانم نیست، اونجا نیست، اینجا نیست، پس میگفت چی شده؟ و خود این سبب یک روشنگری خیلی خوب در داخل کشور شد و این ایجاد امید میکنه در دل مردم که همچنان یه نهادی مثل صدا و سیما حرف اونا رو میزنه. صدا و سیما نباید لکنت داشته باشه، باید صراحت داشته باشه. چارچوب های صدا و سیما باید چارچوب های انقلاب اسلامی باشه، نه چارچوب های افراد. خیلی وقتا ما رو دعوت میکنن میگن آقا تو چارچوب حرف بزن، میگن من تو چارچوب انقلاب اسلامی حرف میزنم، اگه قرار من تو چارچوب این و اون حرف بزنم خب اصلا ما نیاییم اینجا بهتره. در چارچوب انقلاب اسلامی من حق پرسشگری دارم، من حق اشکال کردن دارم، شما حق داری اخی منو بگیر، از من بپرسی، سوال بکنی، منو به چالش بکشی، با من حرف بزنی. اگه صدا و سیما اینجوری عمل بکنه خب بله این سبب رونق میشه، سبب ارزم به حضورتون افزایش مشارکت میشه. ما مسئولین رو اسمش روشه، مسئولن، یعنی باید مورد سوال قرار بگیرن. الان همه سائل شدن، سوال میکنن، یعنی آدمایی که سالها مسئولیت داشتن و باید پاسخگو باشن میان اینجا و میان آقا وضع اوضاع بد و باید درست بشه. چون تو عوام وقتی میرید مردم میگن آقا ما خیلی عذرخواهی میکنیم از اینکه نتونستیم اون وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم نسبت به حالا همه نه، ولی برخی از مسئولین اینطوریان، خصوصا کسانی که تجدید نظر طلبم شدن، یعنی یه طیفی الان در داخل کشور ما هستن. در مقام یه بارم حضرت آقا فرمودن که آقا شما خودتون بخشی از وضعیت موجود محصول عملکرد خود شماست، شما جوابگو باشی، نباید بیای اینجا یخه نظام رو بگیری، در حقیقت سوال کننده از نظام باشی. اگر اینا باشه خب انشالله که صدا و سیما کمک میکنه. ما در دور جدید مدیریت صدا و سیما توقع اینه. من یه بار دیگه هم گفتم ما امثال ماها در مدیریت قبلی ممنوع تصویر بودیم، ما رو راه نمیدادن صدا و سیما. اجازه بدید همه بیان، هر کس درون خانواده نظامه، من معتقدم هر کس معتقده به انتخاباته، معتقده به مشارکت، اونا که انتخابات تحریم میکنن اصلا بهشون تریبون ندید بدون تعارف، چون تو زمین دشمن دارن بازی میکنن، ولی هر کس جز خانواده نظام و انقلابه، حتی اگه انتقادی داره به بخشی از مسئولین نظامه بیاد نداره بگه، در مقابلش هم میان دیگران میگن. صدا و سیما باید زنده بکنه فضا رو. در خدمت.
بله. از سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب درباره انتخابات بهره‌مندی داوطلبان، بهره‌مندی یکسان یا برابر داوطلبان از امکانات صدا و سیما برای تبلیغات انتخاباتی. خب حالا چه جوری محقق میشه به نظر شما؟
شاید مثلا توی این ظرف زمانی که تبلیغات امکان داره از شبکه‌های رایج و مشهور نمیدونم چقدر مقدور هست یا نه، مگر جریانات بیان در قالب مناظره و مواضعه و اینا، ولی باز این سوال پیش میاد که یه عده‌ای هستن اینا تو قالب احزاب و اینا نیستن، نیست. مستقلن. ارزم به حضورتون خیلی الان اینجوریان که خود من امشب اینجا که میامدم خیلی از مجموعه ها تماس گرفتن گفتن فلانی حالا که تو داری میری حرف ماها رو هم بزن. گفتن اتفاقا منم حرف همه رو میزنم، من نمیدونم حرف انقلاب رو میخوام بزنم، من حرف یک مجموعه تشکیلاتی خاص رو، فقط حرف اونا هم البته حرف انقلاب فرق نداره، ولی باید فکر اینو این باید براش برنامه ریزی بکنید.
البته منظور از امکانات صدا و سیما لزوما شبکه‌های تلویزیونی،
حالا حتی غیر شبکه‌های تلویزیونی،
یعنی شما می‌خواید سکوها رو شما در نظر بگیرید،
سکوها رو وقتی شما یه هفته وقت تبلیغات دارید چجوری می‌خواید به کاندیدا بدید؟
حالا مثلا بعضیا پیشنهاد می‌کنن که صفحاتی شکل بگیره برای هر نامزد، حتی می‌تونه
بله، حالا اون دیگه باید با توجه به امکانات و خلاصه ویژگی‌هایی که شما دارید یه خورده، ولی دیگه کمترینش اینه که جریانات مشهور و شناخته شده یا حتی چهره هایی که اینجوری هستن و در قالب احزاب و اینا نیستن، اینا بتونن از فرصت ها استفاده بکنن و حرف خودشونو بزنن. بعضی وقتا هم شما لازمه یه خورده از این کلیشه ها و تکرار و آدم های قدیمی و آدم هایی که همیشه رو آنتنن، این کانال میزنی هست، اون کانال میزنی هست، اون کانال میزنی هست، از اینا بیاد بیرون، یه خورده آدم های جوان، یه خورده آدم های خصوصا الان با توجه به فضای مجازی، ما گاهی اوقات آدمایی داریم که تو فضای مجازی کنشگریشون و تحرک و فعالیت و اثرگذاریشون از بعضی از این آقایون احزاب و گروه‌های اتوبوسی مینوبوسی خیلی بیشتره. خب اینا هم تریبون بدید، اینا هم دعوت بکنید. اگه طرف ارزه نداشت که حرف بزنه نمی اومد مثلا توی کانالش 50,000 نفر، نمیدونم 100,000 نفر هستن آدم مجموعه‌های اینجوری، تریبون به اینا هم بدید، اینا حرف بزنن، صدا و سیما مال اونا هم هست، طرف کانال داره توی شبکه‌های داخلی و توانسته با مخاطب ارتباط برقرار بکنه که تونسته اینقدر جذب بکنه، خب اینا هم میتونن سهم داشته باشن، به اینا هم باید سهم، یه خورده باید از این چارچوب بیان بیرون.
مقداری حالا توی دوره تحولی جدید حرکتی به این سمت شده، ولی خب همچنان انتقادی که شما میفرمایید بعضن انتقاد درون سازمانی هست در داخل بین خودمون هم گاهی
انتخابات سوال،
ولی خب خیلی اتفاقات افتاده، خیلی کسانی که تا به حال تریبون نداشتن از جمله روستاییان و عشایر و اینها حالا تریبون پیدا کردن و باز برای حرکت، حالا موضوع بحث نیست، گذر از کلیشه هایی که میفرمایید یا بعضی آدم های تکراری، ما خیلی وقتا گفتیم که بریم سراغ کسانی که هیچ وقت دیده نشدن، اگر حتی دعوت به انتخابات هم میخواد بشه یا راهپیمایی، باز
تو بخش های خبری این خیلی محسوس بوده، ولی باید بیش از بخش های خبری بشه.
بله، یه بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره مشارکت در انتخابات رو ببینیم، برگردیم.
خواهش.
مسئله نقش مردم در حکومت یکی از این کلید واژه هاست. این کلید واژه است. بعضیا تعجب میکنن بچهای خوب انقلابی فلانی همش هی میگه در انتخابات شرکت کنید شرکت کنید، از من گلمن میشن که چرا شما هی گفتید بیاید در انتخابات شرکت کنید. آقا جان توجه داشته باشید، مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی، این مصیبته و دشمن اینو میخواد. الان شماها باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفتم صداهایی رو که بلند میشه آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوقا شرکت نکنن. حالا مثلا فرض کنید که گفتن 20 چند درصد مثلا پای صندوقا شرکت نکردن نیومدن، میگن این کافی نیست، باید کاری کنیم که 90% مردم پای صندوقای رأی نیان. مصیبت اونه، بنده اونو میبینم. حضور مردم پای صندوق رأی یک نعمت بزرگیست. مردم سالاری این جزو کلید واژه های اصلیست، این از این فراموش نکنید. خب مردم شما میخواهید که پای فلان صندوق بیان پای فلان صندوق نیان، خب تلاش کنید تا اون کاری که شما میخواهید تحقق پیدا کنه. جلو حضور مردم پای صندوق رأی نایستید.
آیه رسایی، به نظر شما رهبری چرا اینقدر تأکید بر مشارکت میکنه؟
ببینید انتخابات ابزار قدرت هر کشوریه. شما وقتی که مردم رو آورده باشید مثل ریشه درخت میمونن، هرچی ریشه بیشتر در خاک باشه اون درخت در برابر طوفان‌ها تندبادها بیشتر مقاومت میکنه و میتونه خودش رو سفت و محکم نگه داره. هرچی ریشه شلتر باشه، کمتر باشه، کوچیکتر باشه، با یه خلاصه نسیمی هم گاهی اوقات میتونه از بین بره. یه نظام مردمی حضور مردم پای انتخابات براش مثل ریشه میمونه. و حضرت آقا تو همین صحبت‌های امسالشون من نگاه می‌کردم، فرمودن یکی از راه‌های ایجاد یأس بدبین کردن مردم نسبت به انتخابات. خب متأسفانه این یه امر رایجی شده، بعضیا فقط وقتی اسم خودشون از صندوق بیرون بیاد صندوق قبول دارن، اگه اسم اینا از صندوق بیرون نیاد یا میگن تقلب شده یا میگن نمیدونم اینطوری شده یا اونطوری شده، اگه اسم تیم خودشون، آدمای خودشون، جناح خودشون، بله اون انتخابات مردمی خوب همه چی. در حالی که همیشه تو کشور ما مجری و ناظر سیستمش حتی همینو بوده که این 45 سال بوده، هر موقع دیگری این جناح اومده بیرون سیستم و مجری و ناظر همینا بودن، اونوری هم که بیرون اومده اون جناح هم بیرون اومده همین بوده، نباید اینجوری عمل بکنن. ولی این که متاسفانه گاهی اوقات سیاست ها یه جوری میشه در داخل کشور که باعث کاهش مشارکت میشه. من به نظرم این بار نباید این کارو بکنن، این بار باید اجازه بدن. حالا من میخواستم تو موضوع رقابت اگر بحث رقابت بشه خود تفصیلی تر بگم، ولی باید اجازه بدن گروه های مختلف حضور پیدا کنن. این به معنای این نیست که اگر کسی تیشه برداشته در سابقش به جون این ریشه افتاده پس باید ما به اونم اجازه بدیم، نه اتفاقا اون حق نداره، هیچ کجای دنیا این کارو نمی‌کنن. باز کردن فضا برای تمام جریاناتی که معتقد به انقلاب و اینو در عمل نشون دادن، نه اینکه تو شناسنامه‌شون عکس با امام هست ولی در عملکردشون برعکس امام عمل می‌کنن. تمام مبانی امام رو در دوره‌هایی که قدرت دستشون رو بردن زیر سوال و طبیعیه که خب این نباید توقع داشته باشه. یکی از نکاتی که حضرت آقا اینجا گفتن اینه که بعضی ها دنبال مشارکت حداقلی هستن. من خوب میدونم اینو، ببین چون دیدم حالا برنامه های دیگه تون هم اینو سوال میکردید و اینا، تا حالا هر کس اومده همه میگن آقا نه ما معتقد به مشارکت حداقلی نیستیم، در حالی که ما تو جریانات سیاسی اصلاح طلب یا اصولگرا اینا از این جهت هم چیزی نداره. حتی من تو اصولگراهاشم گاهی شنیدم، نه اینکه بگم حالا همشون، که بعضیا معتقد بودن یه بیماری بود از یه جا نشأت گرفت. در حقیقت بعد از دولت سازندگی دوم، وقتی که رئیس دولت سازندگی در انتخابات دوم هم کاهش مشارکت داشت هم کاهش رأی داشت، هر دوتا، هم مشارکت اومد پایین هم رأی خودش نسبت به دور قبل اومد پایین، تلقی و تصور بعضی این شد که بابا مردم از انقلاب خسته شدن، مردم از شعارهای 57 خسته شدن، مردم خود ضد انقلاب شدن. بعد از همین جا اومدن پیش رهبری و اینکه آقا میگه بعضیا به من مراجعه کردن و اینا، شاید قصهش همین بوده و گفتن آقا شما اینقدر تو خلاصه بوق مشارکت حد اکثری نه، چون اگه اینجوری باشه حد اکثری اکثر مردم ضد انقلاب شدن، بعد معلومه از صندوق چی در میاد. ما که خودمون میدونیم بالاخره کی خوبه و اینا، شما نظرت کیه بگو، ما هم یه چشم گوشه ای نشون میدیم به مردم و مردمم اونایی که متدین و انقلابی و اینا ماها رو قبول دارن، میان به همون رأی میدن و نه تقلبی شده نه مشکلی هست و خیلی هم خوب و قشنگه، که حضرت آقا قبول نمی کنن، میگن نه من چنین چیزی رو قبول ندارم. حالا شاید بعضی ها بگن آقا فلانی باز تهمت و این عین بیانات آقای موسوی خوئینی هاست در گفتگوی با ایرنا، خبرگزاری ایرنا در تاریخ 25 دی 97، یعنی زمانی که خبرگزاری ایرنا در اختیار دولت آقای روحانی هم بوده. من عین جملاتش رو میخونم چون این یه سند تاریخیه. میگه در انتخابات سال 76 یه وقت متوجه شدیم خبرهایی میاد که بالاخره یه جوری بعضی‌ها دنبال به هم زدن بازی انتخاباتن و میخوان کس دیگر بیان روی کار. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشم، این به نقل از اینا تاریخش هم گفتم، سرچ بکنن میاد. من و آقای کروبی رفتیم خدمت آقای هاشمی، گفتیم آقای هاشمی ظاهرا اون چه ما میفهمیم بنا نیست انتخابات روال عادی طبیعی داشته باشه. البته ما اون موقع اطمینان خاطر جدی نداشتیم که حتما آقای خاتمی رأی میاره، ولی می‌خواستیم هر کس به هر میزانی که رأی داره شناخته بشه، انتخابات آبرومندی باشه. برای همین به آقای هاشمی گفتیم آقا شما برو پرسجو کن ببین اگر رهبری تمایل به یه شخص خاصی داره، ما دیگه به آقای خاتمی هم بگیم آقا تو نیاد، یا آقا تو خرج نکن. آقای هاشمی به ما جواب داد، گفت اتفاقا من با آقای خامنه‌ای اینجا اختلاف نظر دارم. آقای خامنه‌ای نظرش این است که باید انتخابات خیلی پرشور باشه و مردم هم بیاین، هرچه مردم بیشتر بیاین بیشتر تایید نظام است. اما من میگویم آقا شما بگویید نظرتون چه کسی است، ما میرویم کار میکنیم همون بشود. آقای هاشمی معتقد بود بالاخره یه رئیس جمهوری لازم داریم، آقای خامنه‌ای بگوید چه کسی بشود، با هم توافق کنیم همون بشه رئیس جمهور. ببینید اینو کی مال سال 76 آقای موسوی خوئینی در گفتگوی با خبرگزاری اینا در 25 دی 97 داره نقل میکنه. همیشه سیاست حضرت آقا این بوده، چون با تمام وجودش به مردم اعتقاد داره. من خیلی زورم اومد، حدود چند ماه پیش بود آقای تاجزاده مثلا که تو زندان، حالا اینا که زنداناشون بیشتر هوتله، از اونجا نامه‌ای نوشته بود که آقای خامنه‌ای دنبال مشارکت حداقلیه. این واقعا بهتان و ارزم به حضورتون یه تهمت به مقام معظم رهبری. من اینو البته در یه گفتگوی اینترنتی توی برنامه تو اونجا گفتم آقای هاشمی نظرش این بود و توضیح دادم. بعد تو فضای مجازی اون کلمه آقای هاشمیشو بریدن، بقیهش کنه هم من گفتم، تو فضای مجازی اینو پخش کردن که آقا رسایی دنبال مشارکت حداقلیه، آی اینا فلان فلان شده و این چیه، اینا فقط میگن اگر مردم نیان پای صندوق ما رأی میبریم. در حالی که اینا حرفای آقای هاشمی بود، من اونجا تعریف میکردم و گفته بودم و اینا. خیلی اول سلطنت
به نقل از آقای موسوی خوئینی ها،
این یه سندشه. نه حالا من چند تا سند در این باره چند تا هست، ایشون بالاخره جاهای مختلف، این سند دم دست بود من آوردم. این بی در حقیقت این نگاه از اونجا شروع شد که وقتی تو دور دوم سازندگی کاهش مشارکت و کاهش رأی بود، تلقی غلط، دلسوزانه هم شاید چیز داشتن، تلقی غلط داشتن که آقا مردم خسته شدن. از اونجا به بعد یه عده گفتن خب مردم حالا که ضد انقلاب شدن ما یه خورده سیاه حرف بزنیم به ما رأی میدن، درست شد؟ یه عده هم گفتن اینا چرا اینجوری میکنن، آقا یه کاری کنیم مردم نیان پای صندوق اینجوری باشه. هی نگاه بکنید از کجا شروع شد. 76 76 یهو همه اینا فکر میکردن مثلا آقای ناطق رئیس جمهور دیگه، یا آقای خاتمی از تو صندوق در اومد. حالا شورای نگهبان همین شورای نگهبان بود، مجری همین بود، همه چیز همینجوری بود، ناظر همین سیستم بود. دیدن نه آقا واقعا نظام دست نمیبره. آقای خاتمی اومد بیرون با رأی بالا، گفتن دیدی، اونا گفتن دیدی ماها یه خورده حرفای چیز زدیم مردم به ما رو. اونا هم گفتن دیدی آقای مشارکت بره بالا مردم ما رو قبول ندارن. بعد از انتخابات 76 انتخابات شوراها شد. تو انتخابات شوراها باز این اتفاق افتاد. بعد شد انتخابات مجلس ششم، باز این اتفاق افتاد. دیگه دو طرف بیمار شدن. این میگفت من اگه سیاه حرف بزنم مردم به من رأی میدن، چون اکثر مردم ضد انقلاب شدن، قبول ندارن. ما باید یه خورده حرفای ضد انقلابی بزنیم. این وریام میگفتن آقا اگه مردم بیان پای صندوق به ما رأی نمیدن. نگاه کنید هر چی مشارکت میره بالا اینا از صندوق در میان، ما در نمیایم. وقتی که انتخابات دوم شوراها شد، حالا بعضی ها سن و سالشون اختزا نمی‌کنه، یادشون نمیاد، شما یادتونه انتخابات دوم شوراها مشارکت به شدت افت کرد. کی از صندوق بیرون اومد؟ اصولگراها. بیماری تشدید شد چون اونا گفتن آقا این مشارکت کم باشه ما بیرون میایم. انتخابات مجلس هفتم بعد از مجلس ششم بود، باز مشارکت اومد پایین. کی بیرون اومد؟ باز اصولگراها. دیگه این کم کم یه روال فکری شد در جریانات سیاسی که اگه مشارکت بالا باشه ما در میاییم، اگه مشارکت پایین باشه اینا در میاییم. در حالی که این کذب محض بود. اکثر مردم ضد انقلاب نبودن، مردم ناراضی بودن از سیاست‌های غلط، از اشرافیگری حاکم، از فاصله طبقاتی که بین مسئولین بود. میدونن آقا جنس مسئولین در یه دولتی از خودشون نیست، فاصله داره. این باعث شد مردم از صندوق قهر کردن. بله وقتی مشارکت پایین بود یه طیفی می آمدن که طبیعتاً فکر این بود که آقا اینا سلیقه خاصی دارن. کجا این معادله به هم خورد؟ در انتخابات سال 88 بالاترین نرخ مشارکت رو ما در انتخابات سال 88 داریم، در حالی که رئیس جمهور وقت اونجا صریح‌ترین حرف‌ها رو درباره انقلاب می‌زد. حالا کار نداریم به عمل کرد بعد از اون، عمل کرد خودش قابل حاشیه و نقد و اینا بود، ولی اون روز که بالاترین رأی آورد و بیشترین میزان مشارکت، در حالی که خیلی صریح و شفاف و روشن ایشون از انقلاب حرف میزد، از شعارهای انقلاب حرف میزد، تعارف نداشت. خب این نشون میده که آقا مردم ضد انقلاب نیستن و مشارکت هم اینجوری نیست که اگه بالا باشه حتما این در میاد، اگه پایین باشه این در میاد. نه بستگی داره، شما برای مردم کار کن، شما حرف مردم رو بزن، درد مردم رو بگو، توجه به مردم داشته باش، برای حل مشکلات مردم تلاش بکن. اون وقته که مردم میان، مردم یه جاهایی قهر میکنن. من تو این اختشاشات سال گذشته که بزن بزن بود و یه عده قلیلی وقیحانه ارزم به حضورتون تو خیابون یه اقلیتی آتیش میزدن، فحشای رکیک میدادن به مسئولین، به حافظان امنیت، خیلی جامع میرفتم سخنرانی میگفتم، مردم بعضیا نگران بودن، میگفتم بابا به خدا نگران نباشید، هیچی نیست. اگه کسی سابقه انقلاب رو از اول دیده باشه تا الان، از 57 تا الان